أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم یک نکته مختصری رو عرض کنم و آن اینکه الان که به حمد الله تعالی خدای متعال توفیق داده که ادبیات عرب بخونیم، شما برای اینکه این قواعدی رو که میخونیم تثبیت بشه و انشالله تبدیل به ملکه بشه برای شما، لازمه که روزانه با یک متن عربی سر و کار داشته باشید. مثلا قرآن باشه یا کتب درسی باشه یا هر چیز دیگه‌ای که بتونید آنچه رو که یاد میگیرید تطبیق بدید و به کار بگیرید و اونها رو توی متون عربی ببینید. الان اینجا درسته که در ضمن مباحث مثال‌هایی هم میاد، ولی خب این مثال‌ها کمه. شما روزانه، حالا اگر نخواهیم به خاطر اینکه خود قرآن استحباب داره و خوبه که بخونیم، اون جهت رو هم نخواهیم در نظر بگیریم، به خاطر کار کردن ادبیات خوبه که روزانه چند صفحه قرآن بخونیم و سعی کنیم که این قواعدی رو که میخونیم اونجا تطبیق بدیم. یعنی مثلا ما اسم اشاره میخونیم، خب اونجا اسم اشاره ها رو پیدا کنیم، اسم موصول میخونیم، اسم موصول ها رو پیدا کنیم، ببینیم که آیا با چیزایی که اینجا خوندیم سازگار هستن یا نه. این نکته مهمی است، چون ما اینجا که داریم میخونیم قواعد کلی و عمومی رو تقریبا میخونیم، نکات شاذ یا قواعد خاص رو اینجا نمیگیم. اونجا وقتی که شما مثلا ما میخونیم که اسم اشاره باید با مشار الیهش مثلا از این جهات مطابقت داشته باشه، خب شما میرید تطبیق میدید، میبینید که جای مختلفی مطابقت داره، مثلا یه جا میبینیم که مطابقت نداره. یا مثلا نون وقایه رو خوندیم، میرید نون وقایه میخونیم، میبینیم که با چیزی که ما خوندیم این شکلیه، یه جا رو پیدا میکنید یه نکته‌ای داره که با این چیزهایی که اینجا خوندیم سازگاری نداره، اون براتون سوال میشه و کم کم جلوتر که بریم اون سوال‌ها میتونه پاسخ خودش رو پیدا کنه و این خیلی نکته مهمی است. ببینید، این که عرض کردم ارتباط داشته باشید با یک متن از دو جهت، پس با این توضیحات تونست به ما کمک کنه. یکی این که تمرین میکنیم و این تمرین کردن کمک میکنه به ما که این قواعد بیشتر در ذهنمون بمونه. از اون طرف یک سری سوالات برای شما ایجاد میشه. این نکته خیلی مهم است. این سوالاتی که برای شما ایجاد میشه کم کم این سوالات رو در ادامه مباحث که میخونیم پاسخش رو پیدا میکنید و اون پاسخی که پس از اینکه یک سوالی در ذهن شما شکل گرفته اون پاسخ به دست میاد، این پاسخ خیلی ماندگارتره. من خودم خاطرم هست وقتی مثلا صرف میخوندم، خب حالا اگر قرآن رو آیه ای چیزی میدیدیم سعی میکردیم این افعالش رو پیدا کنیم که از جهت صرفی چه نوع فعلیه، چه صیغه‌ایه، کدوم قاعده اعلال روش جاری شده. بعد بعضی جاها گیر میکردیم و میدیدیم یه مطلبیست، یک فعلیست و یک مدلی گفته شده که با هیچ کدوم از قواعد اعلالی مثلا سازگار نیست. بعدن که بیشتر میخوندیم و کار میکردیم، یه دفعه میدیدیم که این نکته‌ای که اینجا خوندیم پاسخ به اون سوالی است که در ضمن خوندن متن و دقت در تطبیق قواعد بهش برخوردیم. این نکات خیلی بیشتر در ذهن میمانند، لذا این مطلب رو حتما جدی بگیرید که از همین الان، همینطور کم کم که داریم این قواعد رو میخونیم، سعی کنیم بر یک متن عربی تطبیق بدیم و به کار بگیریم اینها رو که از این دو جهتی که عرض کردم خدمتون که عرض کنم بشه استفاده کرد. خب بحثمون رو در مورد موصولات ادامه بدیم. یه نکته رو عرض کنم، آنچه که ما الان داریم در مورد موصولات میخونیم اینها موصولات اسمی هست. ما موصول رو توی تقسیم بندی میتونیم بگیم موصولات اسمی و موصولات حرفی، یعنی موصول هایی که اسمن و موصول هایی که حرفن. موصول هایی که اسمن همین هایی که اینجا داریم میخونیم. موصول های حرفی اینها حروفی هن که بعدشون یه سله میاد، مثل همین ها، مثل همین موصولات اسمی. کاری که اونها میکنن اینه که سله خودشون رو تعویل به مصدر میبرن. مثلا ما میگیم که اريد ان اتعلم، اراده کردم که چی؟ که یاد بگیرم. اريد ان اتعلم، خب این تعویل به مصدر میبرن، یعنی در واقع اینجا مثلا میشه اريد تعلمی، اراده کردم یاد گرفتنم را. خب که حالا اینکه سلشون چه ویژگی‌هایی داره، چه حروفی هستن، اینکه تعویل به مصدر به چه شکله، همه اینها رو بعداً میخونیم، ولی فقط اینجا خواستم این نکته رو عرض کنم که اینهایی که داریم اینجا میخونیم موصولات اسمی هن. خیلی یه نکته دیگه هم عرض کنم، جلسه گذشته من این آیه ابتدای بحث را که الحمدلله الذی صدقنا وعده، به نظرم میاد که ترجمهش رو اشتباه گفتم و البته دوباره نرفتم صوت رو گوش کنم، فرصت نشد که ببینم دقیقا اشتباه گفتم یا نه، اما معناش اینه که الحمدلله الذی صدقنا وعده به معنای اینه که وعدهش رو بر ما محقق کرد، یا به وعدهش درباره ما وفا کرد. این معنا رو داره، صدقنا وعده. صدقه فعل مضارع صیغه اول، دو تا مفعول داره، نا مفعول اولشه، وعده مفعول دومشه، که هوه در صدقه به الذی برمیگرده و این هوی بعد وعده هم به الذی برمیگرده که عائد صله هستن. خب اینم از این، حالا بحثمون رو ادامه بدیم. خب ما در تعریف اسم موصول گفتیم که اسم موصول یه اسم مبهمیه خودش به تنهایی، اما دلالت بر یه چیز مشخصی میخواد بکنه. این خارج شدنش از اون ابهامه به وسیله صله‌ایه که بعدش میاد. حالا میخوایم یه مقدار در مورد صله صحبت کنیم در ادامه بحث. اولین بحثمون شرایط صله است. صله چند تا شرط داره که باید رعایت بشه. دومین بحثی که میخوایم بگیم اقسام صله است. ما سه نوع صله داریم. مطلب سومی که میخواییم بگیم چند تا اصل در مورد خدمتون که عرض کنم موصولاته، این که میتونن ذکر بشن یا نمیتونن ذکر بشن، و در مورد عائدش که باید عائد حتما بیاد یا نیاد، میتونه حذف بشه نمیتونه حذف بشه، از جهت مطابقتش با صله چه قواعدی باید رعایت بشه، اینها رو میخواییم بخونیم. این چند تا مطلب رو با بحث صله و موصولات تمام میشود. خب مورد سوم که یعنی در واقع ما تعریف رو گفتیم، اقسام رو هم گفتیم، حالا سومین مطلبی که در مورد موصولات اسمی میخواییم بخونیم چیه؟ احکام الصله فی الموصول الاسمی. اون توضیحی که عرض کردم در فرق بین موصول اسمی و موصول حرفی برای اینجا بود. ایشون ابتدای بحث این نکته رو نفرمودن که ما موصول دو قسمه، موصول اسمی داریم و موصول حرفی، اما اینجا در عنوان این بحث فرمودن که احکام و سلف الموصول الاسمی. یعنی چی؟ یعنی این سلهی که میخواییم بگیم مربوط به موصول حرفی نیست. موصول حرفی رو انشاءالله توی بخش حروف خواهیم خواند، اونجا میخونیم انشاءالله. برخی از کتب نحوی همینجا ذکر کردن، اینجا که دارن موصول اسمی رو میگن به مناسبتش موصول حرفی رو هم بیان میکنن، اما مؤلف محترم این کتاب حضرت آیت الله صفایی بوشهری بحث رو، این بحث موصول حرفی رو در ضمن حروف بیان کردن. اما خب اینجا ما باید این رو بدونیم که موصول دو قسمه، موصول اسمی داریم و موصول حرفی، و اینجا که داریم اینها رو میخونیم موصول اسمی رو داریم میخونیم، احکام و سلف الموصول الاسمی. لذا شاید مناسب باشه که اول این بحث یه تذکر این شکلی داده بشه که موصول دو قسمه، موصول اسمی و حرفی. حرفی رو در بحث ادات میخونیم، اینجا میخوایم موصول اسمی رو بخونیم، چون بحثمون در اسمه، اصلا بحثمون در حروف نیست. خیلی خوب. خب میفرمان که الموصولات الاسمیه، این موصولات اسمی، تحتاج و الى صلتن، احتیاج به صله دارن. چرا صله؟ برای چیه؟ لیتم معناها، تا اینکه معناش تمام بشه. خودش به تنهایی مبهمه، کما اینکه تو تعریف خوندیم، این مطلب جدیدی نبود. حالا ولی صلته ها شرایط و اقسام، یه شرایطی داره صله و یه اقسامی داره. خب شرایطش چیه؟ اما شرایط و صلته ها فاربعتون، چهار تا شرط داریم. خب این شروط بیشتر کجا به درد میخورن؟ عرض کرده بودم قبلا که برخی از این قواعد قواعد تکلم یا نوشتارن، برخی از این قواعد قواعد به درد فهم از متن میخورن. حالا اینها بیشتر به درد نوشتار میخورن. شما میخوایی متن عربی بنویسی یا یک جمله عربی رو به کار ببری و تو اون جمله تون میخواید از موصول اسمی استفاده کنید، این موصول اسمی رو که میخواید استفاده کنید باید براش صله بیاری. صله ای که میخوای بیاری حتما باید این شروط رو داشته باشه. شرط اول چیه؟ وجوب و تأخرها عن الموصول، حتما باید بعد از موصول ما بیاد این صله. یعنی اول صلمونو میاریم، چه مختص باشه چه مشترک باشه، بعدش صله میاد. نمیشه اول صله رو بیاریم بعد موصول رو بیاریم. این بحث تقدم و تأخرم خودش یه داستانیه توی نحو که ما یه سری جاها میتونیم برخی از چیزها رو از جایگاه اصلیشون خارج کنیم و مقدم کنیم بر جایگاه اصلیشون. مثلا خبر میتونه مقدم بشه، مثلا جار و مجرور میتونه، مثلا خبر بر مبتدا میتونه مقدم شه، جار و مجرور بر فعلش بر متعلقش میتونه مقدم بشه، مفعول بر فعلش میتونه مقدم بشه، اما فاعل هیچ موقع نمیتونه مقدم بشه. حالا همه این چیزها بعد توی این تقدم و تأخر معنا میتونه پیدا بشه. گاهی اوقات این تقدم معنای حصر رو میرسونه. مثلا توی خدمتتون که عرض کنم ایاک نعبد، این تقدم توی اینجا تقدم مفعول بر عاملش میتونه معنای حصر داشته باشه، یعنی فقط تو را میپرستم. اما اگه گفته بودیم نعبد و که، اینجا دیگه حصر توش در نمیومد. خب حالا اینجا میگیم چی؟ رابطه صله و موصول همیشه اینطوریه که اول موصول بعد صله است. لذا میگیم وجوب و تأخره ها عن الموصول. خب شرط دوم کون و معناها معهودن للمخاطب. ما این سله رو که موصول رو که میاریم قراره که با سلش با هم دلالت بر یک چیز معینی بکنه. خب این رو مخاطب ما باید این سله رو بدونه چیه که مجموعاً رو هم بشه دلالت بر یک چیز معینی در ذهن مخاطب بشه، و الا اگر مخاطب ما این معنای سله رو نداند چیست، اون موقع کهنه تو ابهامش باقی میمونه. خب شرط سوم کانها رافعتن لابهام الموصول، باید یه طوری باشه که ابهامش رو برطرف کنه، مبهم باقی نمونه. مثلا نگیم الحمدلله الذی، هم مخصوص خدایی است که، یعنی خدا اون کسی است که یک سری کارهایی را انجام میدهد، مثلا به یک سری کسانی کمک میکند مثلا. یه طوری سله رو مبهم نباید بیاریم، باید خیلی مشخص باشه که بتونه رفع ابهام کنه. شرط چهارم کونها مشتملتن علا زمیر الموصول یسمى بالعائد، باید یک زمیری توش باشه که مرجع زمیرش در واقع همون موصول ماست، بهش میگیم زمیر موصول یا زمیر عائد. عائد یعنی عود کننده، بازگشت کننده، برمیگرده به موصول ما. خب این چهار تا شرط رو داره. حالا اقسامش، اقسام سله سه قسم داریم. قسم اول اینه که جمله خبریه باشه، جمله خبریه باشه. جمله میدونیم دو قسم داریم، میگیم جمله انشائی و جمله خبری. حالا اینو انتهای کتاب در تقسیم بندی جمله ها خواهیم گفت. جمله انشائی مثل چی؟ مثل جملات امری، یعنی میخواییم به یک کسی امر کنیم، این کارو بکن، این کارو نکن. آیا این کارو انجام دادی؟ این جمله استفهامه. ای کاش چنین کاری اتفاق بیفتد، اینا همه جملات انشائی هن. اما جمله خبری جمله ایه که از یک واقعه ای که قبلا اتفاق افتاده یا الان در حال اتفاق افتادنه یا در آینده اتفاق میفته داریم خبر میدیم. نمیخوایم آرزو کنیم که اتفاق بیفته یا به یک کسی بگیم برو اون کار رو انجام بده، نه، یا گذشته یا حال یا آینده محقق میشه یا محقق شده. خب به این جملات میگیم جملات خبری. حالا قبلا هم خوندیم که جملات ما دو دستن، یا اسمی هن یا فعلی. لذا میفرمان که و اقسامها، یعنی اقسام سله، فثلاثتون، سه قسم هست. الف الجمله الخبریه، سله ما میتونه یک جمله خبریه باشه، کما اینکه تو چی خوندیم؟ الحمدلله الذی صدقنا وعده، وعده خودش درباره ما وفا کرد. فمنهم من یمشی علی بطنه، حرکت میکنن بر شکم خودشان، بر رو شکمشون. من یمشی علی رجلین، بر روی دوتا پا حرکت میکنن. اینا همه جملات خبری هست. خب سواء کانت اون جمله اسمیتن ام فعلیتن، میتونه اسمیه باشه میتونه فعلیه باشه. که قولهی تعالی، مثال بزنیم، والذین یصدقون به یوم الدین، کسانی که روز قیامت رو تصدیق میکنن. خب یصدقون به یوم الدین یک جمله فعلی است، اصالتا با فعل شروع شده. لذا اینجا الذین موصول ماست، یصدقون به یوم الدین سلشه، بعد حالا اون شروط رو میتونیم روش تطبیق بدیم، تأخر داره، معهوده برای مخاطبم هست، این مخاطب ما میدونه چه کسانی تصدیق روز قیامت رو کردن، مثلا میدونه این معناش یعنی چی، و ابهام موصول رو برطرف میکنه، ما دیگه ابهامی نداریم، مشخصه کسانی که روز قیامت رو تصدیق میکنن. و ضمیر عائد هم داره، والذین یصدقون، این واو ضمیر یصدقون به الذین برمیگرده. خب خودش هم که جمله خبریه هم هست، تصدیق میکنند روز قیامت را، یعنی همین الان کسانی داریم که تصدیق به روز قیامت میکنند. خب این جمله خبریه و فعلیه هم هست. خب این همه این مطالب رو برش تطبیق دادیم. والذین، خب الذین دوباره اسم موصوله، هم من عذاب ربهم مشفقون. خب هم من عذاب ربهم مشفقون، این یک جمله اسمیه است، همش مبتداست و مشفقون هم خبرشه. هم مشفقون از چی میترسن؟ من عذاب ربهم، که من عذاب ربهم جار و مجرور متعلق به مشفقون. خب این جمله اسمیه است، همه اون شروطی هم که بالا گفتیم برش تطبیق میکنه. با یعنی قسم دوم از صله ها چیه؟ ظرف و جار و مجرور. ظرف، ظرف زمان داریم، ظرف مکان داریم، خواهیم خوان در ضمن منصوبات جلوتر انشاءالله. اما ظرف یعنی این که دلالت بر ظرف زمانی یا یک ظرف مکانی، مثلا میگیم قبل از ظهر، این قبل یک محدوده زمانی رو برای ما مشخص میکنه، بعد از ظهر. خب یا مکانی هن، آنجا بود، اونجا خوندیم هنا و ثمه، اونها اونجا هم عرض کردیم اینها ظرف مکان هن. یا اندهو، لدن، لدنهو، اینها همه این مثلا اینها ظرف مکانن، معناشون معنای مکانیه، یک مکانی رو میخوان دلالت بکنن. حالا برخی از این صله های ما میتونن ظرف باشن یا جار و مجرور باشن. جار و مجرور هم عرض کردیم یه حرف جاری باشه و یک مجروری بعدش باشه. اینها، این ظرف و جار و مجرور، همیشه یک متعلقی میخوان. یعنی وقتی داریم میگیم که قبل از ظهر، خب این قبل از ظهر یک ظرف زمانی است، باید متعلق به یک فعل باشه که اون فعله در این ظرف زمانی محقق شده. یا اگه اسم مکان گفتیم، این یک متعلقی میخواد که اون ظرف، که اون فعل ما در اون ظرف مکانی محقق شده باشه. لذا اینها رو میگیم ظرفن و متعلق میخوان. جار و مجرور هم همینطور. مثلا جار و مجرور قبلا خوندیم چی؟ سرتو من البصره. خب از بصره، همیشه وقتی میگیم از بصره، از بصره چی؟ سرتو، مثلا سیر کردم، سیرم رو شروع کردم. پس بعد از همه این ظرف های جار و مجرور ها یه چی میشه گذاشت؟ مثلا همینجا خوندیم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. خب من عذاب ربهم، از عذاب پروردگارشون. خب این یک معنای ناقصی است. از عذاب پروردگارشون چی؟ میگیم از عذاب پروردگارشون ترسانن مثلا. خب
لذا همیشه این ظرف یا جار و مجرور ما باید متعلق به یک فعلی باشن، ارتباط با یک فعلی دارن، انتصاب با یک فعلی دارن. بعد این فعلها دو دسته داریم، یه افعال عموم داریم، یعنی افعالی که دلالت بر معنای وجود داشتن، هستی، مستقر بودن، قرار داشتن، این چیزها میکنه. یا یک سری افعال خاص داریم، همه بقیه افعال افعال خاصن. افعال عموم همین هاست که دلالت بر بودن، توی فارسی داشتیم بودن، شدن، گشتن، اینها. حالا اینها افعال دلالت بر معنای بودن، وجود داشتن و اینها دارن. خب اینم یه نوصله است. و در واقع اینها هم به یک نحوی به همون جمله خبریه برمیگردن، چون صله ما باید یک معنای تام می باشه، به عبارتی باید جمله باشه، یسه و سکوت باشه، همون توضیحاتی که در مورد جمله و اینها قبلا عرض کردیم. حالا یا اینطوریه که خود اون فعل است و حالا یه سری متعلقاتی داره، فاعل و مفعول و اینها مجموعا رو هم یه جمله می سازن، یا این که خود اون ظرفه ماست یا جار و مجرور ماست و این ظرف و جار و مجرور ما هیچ موقع خودشون به تنهایی نمیتونن باشن، متعلق به یک فعلی هن. حالا اگر این فعلشون ذکر شده بود در کلام که برمیگرده به اون قسم قبلی، یعنی میشه یه جمله خبریه، مثل همون مثلا والذین یصدقون بیوم الدین، ما این بیوم الدین، به یوم یه جار و مجرور دیگه، یصدقونه هم متعلق این جار و مجرور ماست، خب اومده رو هم یک جمله خبریه تشکیل دادن. حالا اگر این یصدقونه نبود، به یوم بود فقط مثلا، خب به یوم که خودش به تنهایی معنا نداره، یک متعلقی میخواد. پس این ظرف و جار و مجرور هم که داریم میگیم، چون ظرف و جار و مجرور همیشه یک متعلقی میخوان، در واقع جملن. اما حالا چرا جداشون کردیم؟ چون یه شرطی داره اون متعلقه تو این بحث ما، اینه که متعلقشون از افعال عموم باشه، یعنی مثلا کانه تامه باشه، معنی وجود داشتن و اینها، وجده باشه، استقره باشه، ثبته باشه، اینها به معنای ثبوت داشتن، وجود داشتن و ایناست، و محذوف باشه. این شرطه، لذا میشه جداش کرد که بگیم اینها چون خدمتتون که عرض کنم اون متعلقشون محذوفه و در ظاهر فقط انگار یک ظرفی توی صله قرار گرفته، یک جار و مجرور قرار گرفته، میتونیم اینها رو بکنیم دو نوع صله. لذا میفرماد از ظرف و جار و مجرور، و یجب ان یکونا اون ظرف و جار و مجرور، ببین از ظرف و الجار و مجرور، اینجا دو تا است، سه تا نیست، جار و مجرور یکیه، ظرف هم یکیه، و یجب ان یکونا، این الفش ضمیر به ظرف و جار و مجرور برمیگرده، متعلقین، متعلق باشن به چی؟ به افعال العموم، اولا افعال عموم المحذوفه حذفم شده باشن. خب پس اینم میشه یه نوصله، که قوله تعالی و لهو من فی السماوات والارض، لهو جار و مجرور خبر مقدم، من فی السماوات والارض، من مبتدای ماست و اینجا موصوله، جز موصولات مشترکم هست. خب کسی که من فی السما، کسی که فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین، خب در آسمان و زمین چی؟ این سواله رو میشه بعد از هر جار مجوری پرسید. الان اینجا من موصول ماست، فسماوات و الارض میشه سله ما. خب فسماوات و الارض چی؟ میخوایم متعلقش رو پیدا کنیم، یه چی بعدش میپرسیم. فسماوات و الارض هستند، موجودند، میباشند، پس اینها متعلق به یکی از افعال عمومن و اون فعل عام حذف شده. کنه این شکلی بوده و لهو من مثلا یوجدو ثابتون. حالا اگر خدمتتون که عرض کنم به شکل اسمی بگیم، خب اینها رو میتونیم بگیم من فی السماوات و الارض، که این الان جار و مجرور و متعلق به محذوفه. خب و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی. خب دوباره این من جز موصولاته، سله میخواد، سلش چیه؟ اندهو. اندهو یعنی چی؟ نزد اون. اینها ظرفه. چرا؟ چون میگه داره مکان رو مشخص میکنه. و من اندهو، خب اندهو ظرفه، نزد او. نزد او چی؟ نزد او هستند، نزد او موجودند. خب معناش اینجوری میشه و کسانی که نزد او هستند، کسانی که نزد او موجودند. اینجا که انما یک فعلی داشتیم از مشتقات استقر، کان، وجد، اینها که محذوفه. و من اندهو، کسانی که نزد او هستند، دوباره من خودش مبتداست، اندهو که سلشه، که ظرفه، متعلق به افعال عموم محذوفه. لا یستکبرون عن عبادتهی، اینها نسبت به عبادت خدای متعال هیچ استکباری ندارن. این لا یستکبرون عن عبادتهی هم میشه خبرش. پس تو همین آیه برای هر دو نوع، هم جار و مجرور و هم ظرف، مثال زدیم. کما اینکه آیه قبلی هم مثال برای جمله اسمیه داشت، هم جمله فعلیه. خب قسم سوم سله ما اینه که صفت باشه، صفت صریحه باشه. منظور از صفت صریحه اسم فاعل و اسم مفعوله. برخی معتقدن که صفت مشبهه هم میتونه باشه. خب البته اینها به شرطی که علم نشده باشن برای کسی ها، نه معناشون رو میخوایم بگیم. حالا مثال میزنیم مشخص میشه. جیم از صفت و صریحه، این رو تو پاورقی توضیح دادن. صفت صریحه منظور اسم فاعل و مفعوله، برخی ها گفتن صفت مشبهه هم میشه. و تلکه یعنی این صفت صریحه، اذا کان الموصول و الف و لام، گفتیم اون قسم آخر موصولات مشترک الف و لام هست. این وقتی که الف و لام باشه، سلش باید اسم فاعل اسم مفعول باشه، که قوله تعالی و علمو، بدانید چه چیزی را؟ ان الله مع المتقین. الان این انه اینجا جز حروف مصدری است. و علمو ان الله مع المتقین. خب انه خودش جز حروفه، جز نواسخ هم هست. الله میشه اسمش، مع المتقین میشه خبرش، که باز این خود خبرش متعلق به محذوفه. حالا مع المتقین، مع حروف جاره است، متقین مجرورش. بعد حالا مثال ما رو المتقینه. المتقین الف و لامش اسم موصوله که سلش هم میشه متقین. متقی اسم فاعله، از اتقائه. خیلی خوب، پس اینم از این بحث ما. بحث امروز اون یکم توضیح نیاز داشت دیگه، من فکر میکردم که میشه کل این بحث رو بخونیم. حالا انشاءالله بقیه رو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.